سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که در بیش از 10 سال اخیر همراه تفسیر خبر بوده اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. 42 سال پیش در چنین روز و روزهایی ایران رو تب انقلاب فرا گرفته بود. از جمله شعارهایی که توسط انقلابیون سر داده میشد این بود که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. سالها پس از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، که در چنین روزی 26 دی ماه 1357 ایران را ترک کرد، سالها پس از درگذشت او ایران به کجا رسیده است؟ ایران نیازمند اصلاحاتی در عرصه سیاسی بود و اجرای قانون اساسی مشروطیت با اصلاحاتی به تدریج و نه انقلاب. ایران دارای ثروت‌های بسیار 42 سال پس از چنین شعارهایی اکنون هیچ کس بهتر از خود ایرانیان در درون ایران مشرف و آگاه بر این موضوع نیستند که وضعیت نسل کنونی ایران، نسل برآمده از انقلاب، پس از انقلاب چگونه است و وضعیت سفره مردم در ایام کرونا، که باز یکی دیگه از مسائل هست که ایرانی ها با ندانم کاری های حکومت برآمده از انقلاب با پیامدهای گسترده آن روبرو هستند و عرصه های دیگر که باز هم تأکید و بازگو می کنم که خود مردم ایران بر آن اشراف دارند. وضعیت کارگران، معلمان و اصناف دیگر، زنان، مردان، کودکان، نوجوانان و جوانان که آینده آنها توسط انقلاب و حکومت برآمده از آن روبوده شد و از میان رفتن تعریف اقتصادی طبقه متوسط در ایران. در این شماره از تفسیر خبر با من و شما هستند آقای دکتر اللهیار کنگلو در نیویورک و در تهران. از تهران با ما خواهند بود آقای کامران، از هموطنان گرامی در پایتخت ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای کنگلو سلام و خوش آمد به شما در نیویورک، دچار مصیبت کرونا است همچنان.
درود بر شما جناب چالنگی. بله، نیویورک درست مثل شهرهای دیگه امریکا و ایالتهای دیگه امریکا درگیر کرونا است، ولی خب فرمانداری داره که به سرعت عمل کرده و خیلی مؤثر عمل کرده و فکر کنم که ما تا اواسط تابستون دیگه همه رو توی ایالت نیویورک واکسینه کرده باشیم.
آقای کنگلو به طور خیلی کوتاه خود شما تخصصتون رو توضیح بفرمایید، چون تخصص بسیار طولانی است در برنامه نمی گنجه زیر عنوان شما، ممنون خواهم شد. برای
من دکترام رو توی فیزیک گرفتم، بعد از اینی که دکترام تموم شد بعد از چندین سال تدریس توی رشته فیزیک خالص به دنیای پزشکی رو آوردم و کارهایی که توی فیزیک، چیزایی که توی فیزیک یاد گرفته بودم رو الان در ظرف 30 سال گذشته توی مطالعات مغزی با استفاده از تصویربرداری مغز و یه تکنیک جدیدی که واقعا میشه بهش گفت تصویربرداری از ذهن هست استفاده میکنیم، برای اینکه به ریشه بیماری های روانی پی ببریم.
بله، و البته نیاز به توضیحات بیشتری داره و مواهب این چون این تکنیکی و این رشته های تقریبا نوین که به هر حال امیدواریم خود آقای کنگلو در برنامه‌های ویژه دیگه بتونن توضیح بیشتری بدن و مفید حتما خواهد بود برای بینندگان ما. به اتفاق شما به تهران میریم. سلام و درود و خوش آمد کامران گرامی در تهران که از طریق تلفن با ما هستند.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز و جناب آقای دکتر کنگلو و تمام هممیهنان عزیزم، چه در داخل کشور چه در سرتاسر این کره خاک، در خدمت شما هستم.
فقط به طور کوتاه بفهمید الان وضعیت هوا در تهران چطوره؟ یعنی واقعا یکی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته دیگه اصلا نفس گیر شده، حتی نفسم نمیشه کشید. چطوره در امروز؟ چطوره
امروز تهران جناب شالنگی؟ یه بادی وزید و یه خورده همچنین آلودگی سطحش اومد پایین. اما به طور معمول طی ساعت‌های معمول روزانه، ساعت‌های کاری کشور، تهران واقعا جای نفس کشیدن نیست. یعنی جرأت اینو نمی‌کنید که شیشه ماشین خودتون رو پایین بدید و بخواید نفس بکشید.
آقای کنگلو، اگر بخواید به طور کوتاه بفرمایید، یک بار دیگه هم مدت‌ها قبل با هم در این باره صحبت کردیم، واقعا تکنیکایی هست برای اینکه آلودگی هوا رو کاهش بدن؟ نیست همچی چیزی؟ من در قاهره حتی شاهد بودم که دانمارکی‌ها اومدن و کمک کردن به دولت مصر برای پایین آوردن آلودگی هوا و کشورهای دیگری هم کمک کردن.
درست مثل سلامت تن و روان جناب چرنگی، بهترین راه معالجه یک بیماری پیشگیری از اون بیماریه. یعنی اگر شما یک نوع روش زندگی داشته باشین که اون روش زندگی بسیار پرمخاطره باشه، غذاهای عجیب و غریب بخورین، چیزهای عجیب و غریب بنوشین، چیزهای عجیب و غریب دود کنین و بعد این زندگی پرمخاطره شما سلامت شما رو مورد تهدید قرار بده، هم اون روش زندگی که برای شما بیماری ها رو آورده پرخرجه، هم اون مخارجی که برای معالجه میکنین، یعنی دو بار معالجه میکنین در حالی که با پیشگیری کردن شما همون خرج اولی رو جلوشو میگیرید، همون خرج دومی رو، یعنی خرج خراب کردن و صدمه زدن رو جلوشو میگیرید و هم خرج دوباره علاج کردن اون صدمه‌ای که ایجاد کرده. مسائل هوا هم، مسائل اقلیمی هم درست شبیه همینه. یه سری از مسائل اقلیمی هست که واقعا چاره‌ای واسش نیست، اون چیزی که ما بهش میگیم گلوبال وارمینگ یا واقعا گرمایش جهانی که تمام دنیا جمع شدن توی پاریس که جلوشو بگیرن، اون یه مسئله هست که واقعا پی بردیم به این که این یکی از اون بیماری‌های محیط زیستیه که باید از طریق پیشگیری عمل بکنیم. حالا جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های نابخردانش مسئله رو به این نقطه کشونده، یعنی ما چاره اولی رو از دست دادیم، یعنی پیشگیری رو از دست دادیم، یعنی سیاست‌هایی که جلوی کثیف شدن هوا رو بگیره، جلوی این همه آلاینده رو توی هوا ریختن بگیره که جمهوری اسلامی نکرده، این کارو در 40 سال گذشته، اون گزینه از ما گرفته شده. الان گزینه‌ای که وجود داره تکنولوژی‌های پیشرفته است. تکنولوژی‌های پیشرفته هم چون جمهوری اسلامی تحت انواع اقسام محدودیت‌ها و تحریم‌ها هست، هیچ نوع تکنولوژی که جمهوری اسلامی بتونه به خاطر استفاده دوگانه ازش توی کارهای ماجراجویی اتمی و هسته‌ای و شیمیایی و نیروهای نیابتیش استفاده کنن، دنیا نه بهش میده، نه حتی اگه خودش هم بخواد درست بکنه، چون یه مقدار زیادی از این تکنولوژی ها به کارهای شیمیایی بستگی داره و صنایع بسیار پیشرفته شیمیایی لازم داره. بنابراین جمهوری اسلامی با خودش کاری کرده که حتی تکنولوژی بسیار پیش پا افتاده ای که برای فروشش به بقیه دنیا هیچ کسی اصلا چراغ قرمزی توی کلش روشن نمیشه، به محض اینکه جمهوری اسلامی قراره یه چیزی رو بخره، چه یه هواپیما رو بخره، چه یک کشتی بخواد بخره، چه یک کامپیوتر بخواد بخره، بلافاصله تمام دنیا اجماع پیدا میکنه که این جمهوری اسلامی میخواد با این تکنولوژی چی کار بکنه. بنابراین مشکل اصلی نه هواس، نه اقلیم، نه صنایع، نه تکنولوژی، نه بیماری، نه وایروسه. مشکل اصلی جمهوری اسلامی و تا ریشه در آب است، یعنی این جمهوری اسلامی در ایران وجود داره، انواع اقسام مصائب بر سر مردم ایران خراب خواهد شد.
البته اینه که نصفشو استفاده کردن که تاریخ در آونس، باید در مورد جمهوری اسلامی گفت امید ثمری نیست.
بله
برای چون این هست و اینها. کامران عزیز، در یه همچین هوا و فضایی که شما اشاره کردید، حال دیگه هوا خوب قبل از انقلاب هم بوده ولی نه به این شده، نظارتی به هر حال بر کارخونه ها بوده، به هر حال خودروها بوده، ماشین ها، اتومبیل ها، همه اینها بوده و تلاشی به هر حال بود برای جلوگیری از گسترش آلودگی هوا و بقیه موضوع. در یه همچین وضعیتی وضعیت کرونا به چه شکل هست؟ این جلوگیری از واکسن های خارجی و آیا واکسنی در کار هست که امیدواریم باشه به هر حال از هر جایی که هست به درد و به داد مردم برسه این واکسن ها؟
جناب شالنگی، مسئله کشور ما ایران فراتر از مسئله کرونا و آلودگی هواست. شما اگه ملاحظه بفرمایید 42 سال قبل و سیاست هایی که 42 سال قبل بر این منطقه و بر این کشور اعمال شده، هیچ کدومش نه برنامه ریزیه که به نفع مردم و به نفع منطقه بخواد باشه داشته و نه اینکه بخواد به نفع صلح جهانی بخواد باشه داشته. ما بر ریشه کار رو پیدا بکنیم جناب چالنگی. ما سال قبل درگیر مسئله آبان خونین بودیم، زدن هواپیمامون داخل کشورمون توسط نیروهای خودی بودیم و هیچ عامل پاسخگویی تا به امروز نداشتیم ما نسبت به این جریان. همینطور که 42 سال قبل توی انقلاب خونین 57 که اتفاق افتاد، کشتارهایی که انجام شد و تمام مسائل تین 42 سال که اگه بخوایم بررسی بکنیم، بعد برسیم به ریشه کار جناب شالنگی. امروز اگه ما فقط بخوایم مبحثمون رو بذاریم رو بحث کرونا، واکسیناسیون، آلودگی هوا، کار بیهوده به نظر من. ما ببینیم ریشه کارمون، مسئله کارمون کجاست.
بله حتما اینو بفرمایید. من تلاش من این بود که خبری داشته باشیم از آخرین رویدادها در مورد واکسن. به هر حال همونطور که میفرمایید ریشه اینها، همونطور که آقای کنگلو هم اشاره کرد، ریشه ای که در آب هست، این ریشه هم به هر حال شما بفرمایید که الان در کجا هست و به چه شکلی هست و به چه شکلی هم عمل میکنه. بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید کامران جان، ممنونتون میشم.
ریشه مسئله‌ای که وجود داره جناب چالنگی، عدم اتحاد مردمی که داره به وجود میاد. عدم اتحاد مردم و باورشون نسبت به آینده و اتفاقهای خوب از بین رفته و ما چه در داخل و چه هموطنان عزیزمون در خارج از کشور، اپوزیسیون ایرانی های خارج از کشور، تین 42 ساله بعد یک بازنگری نسبت به تمام عملکردها و گفتارهامون و سیاستها و خط مشیامون داشته باشیم. ببینیم تا چه حد برای آزادی ایران و برای اینکه از این بحران این کشور در بیاد و روی نمودار به سمت رشد بخواد بره چی کار کردیم. فقط تفرقه به وجود آوردیم، فقط دنبال منافع شخصی و منافع حزبی خودمون بودیم و امسال ما درگیر مسئله کرونا هستیم، مسئله آلودگی هوا که چندین سال درگیرش هستیم، سال دیگه مسائل دیگه ای به وجود میاد. اگر این ریشه رو ما نتونیم، اون اتحاد رو نتونیم به وجود بیاریم، منتظر وقایع خیلی بدتر از این حرفا داخل این کشور، حالا بحث جهانی هم که سر جای خودش داره جناب شالنگی، باید باشیم.
یعنی شما در واقع میفرمایید که راه حل این هست که با هم متحد بشیم، اگر نه ریشه مسائل که عدم اتحاد مردم نیست. یعنی در مرحله اول میشه خوب برمیگرده به وضعیتی که مولدین این همچین وضعیتی هستن و راه حلش اونطور که من استنباط کردم از فرمایش شما اینه که مردم باید متحد بشن و علیه این وضعیت کاری و اقدامی بکنن. اینطوره یا
جناب شالنگیده؟ اولین مبحثی که تو سیاست‌های جهانی وجود داره، دو دستگی به وجود آوردن سطح جهانی. شما تو منطقه خودمون بررسی بکنید، ما مسائلی که امروز داخل این منطقه داریم 40 سال قبل نداشتیم یا به این وسعت نبوده. چرا این مسائل به وجود اومده داخل این منطقه؟ من در تو منطقه خاورمیانه دارم صحبت میکنم، یک منطقه صقلجیشی کره خاکی، کره زمینمون دارم صحبت دارم میکنم که مهمه برای کلیت جهان هستیم. چرا این مسائل داخل این منطقه، چرا اختلافات قومیتی داره هی ریشه میگیره، هی ما داریم اینها رو هی داریم ریشه میدونیم، هی داریم بلوا داریم میکنیم، هی داریم آتیش به دامنش داریم میزنیم به قول بچه ها گفتنی.
کی میزنه؟
چرا داریم اتحاد رو خرابش میکنیم جان چالنگی؟ چرا بچه اپوزیسیون همون بچه هایی که اون سمت دارن فعالیت میکنن، چرا اونا اتحادی نن؟ چرا 42 ساله که تو مصاحبه ها میبینیم که بچه هایی که مخالف این حکومت هستن، حزبایی که اما کنار همدیگه نمیتونن دور یه میز بشینن و منافع حزبی خودشون و منافع شخصی خودشون رو بذارن کنار و منافع ملی رو بخوایم داشته باشیم. ما نه در داخل
بده این سوال با آقای کنگلدو مطرح کنیم. کامران عزیز من پاسخم هنوز نگرفتم که ریشه کدوم و عدم اتحاد یا خود این موجودیت این حکومت و این نکته‌ای که شما میفرمایید هر روز داره دامنه اختلافات قومی بیشتر میشه، بعضی از نشونه ها به هر حال به این اشاره داره که امیدوار کننده است. این دوستی هایی که الان پدید اومده، روابطی که بین اعراب و اسرائیل هست، به هر حال اثرات مثبتی که میتون داشته باشیم. بحثش خب بسیار طولانی، اما اجازه بدید از آقای کنگلو، ایشون حرفشون این هست که اون ریشه‌ای که شما اشاره میکنید بخشیش هم در این هستش که عدم اتحاد مخالفان و همه اینها. این را من گفتم، بازم اینجا بگم، اتحاد آیا به خودی خودی راهگشای مسائل هست؟ ما دیدیم که بزرگترین اتحاد در چنین روزهایی در سال 57 در ایران بود. گفتم، بارها گفتم، بازگو میکنم که بین چپترین گروه ها تا راسترین، فدایان خلق، شریک فدایی، حزب توده، مجاهدین، جبهه ملی، همه به قول آقای خمینی با هم متحد شدن. نتیجه این اتحاد فاجعه بود برای ایران. پاسخ ایشون این هست که چرا الان متحد نمیشن، و اضافه بر پرسش ایشون این که این اتحاد به چه شکل و بر اساس چه محوری میتونه باشه آقای کنگلو که فاجعه آفرین نباشه و حل کننده این مسئله ریشه‌دار باشه در ایران.
بله، به طور کلی مسئله امور اجتماعی مثل یک انقلاب، تحولات عظیم در یک کشور، با وجود علمی بودنش که به متخصصین امور اجتماعی، علوم اجتماعی ممکنه فکر کنن که علوم اجتماعی و تحولات عظیم اجتماعی از علوم فیزیکی و علوم طبیعی متفاوته. به نظر من اینجوری نیست. به نظر من تمام پدیده های طبیعت، چه پدیده یک نوع بیماری باشه، چه بیماری فردی و بدنی و بیولوژیک باشه، چه یک بیماری اجتماعی باشه مثل اسلام سیاسی، همش قابل تحلیل، قابل فهمیدن و قابل پیدا کردن راه حل برای مقابله باهاش هست. ببینید، به نظر من در یک کشور برای اینکه تحولات عظیمی به وجود بیاد چندین عامل شرکت کننده اون تعاملات هست. یکی خود مردمن و فرهنگ مردم و سطح مطالبات مردم در یک جامعه. شما ببینید، نمیتونید به هیچ وجه به یک زن سوئدی به زور چادر سرش بکنید امروز. به خاطر چی؟ این بخاطر که سطح مطالبات یک خانم سوئدی اونجایی هست که هیچ کدوم، هیچ کسی در هیچ مرجعی، چه واتیکان باشه چه نمیدونم کلیسای محلیشون باشه، نمیتونه اون خانم رو وادار بکنه که اون قابلیت هایی که داره رو، اون آزادی هایی که داره رو از دست بده و بره زیر چادر رو چاق شد. ولی زنای ایرانی به این کار تن در دادن. ببینید، این سطح مطالباته. شما اگه فکر کنین اگر راه رهایی مردم ایران کجاست، راه رهایی مردم ایران میتونه به همین سادگی باشه. اگر فردا تمام خانم های ایرانی بدون روسری بیان بیرون، ببینید، اگه 100 تا بیان بیرون، 1000 تا بیان بیرون، 10000 تا بیان بیرون، رژیم به اندازه کافی نیروی سرکوبگر داره که باهاش مقابله بکنه. ولی اگه تمام ایرانی، حداقل اونایی که بهش اعتقاد دارن، یعنی 80% زنای ایرانی بیان بیرون، مسئله حل میشه. نه تفنگ لازم داره، نه کشتار لازم داره. هیچ جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه با 30 میلیون زن ایرانی که بی‌حجاب دارن در خیابونها به زندگیشون ادامه میدن مقابله بکنه. این کاملا واضح و روشن و مبرهنه. یا یه عامل دیگه اش، به جز مطالبات خود مردمی که تحت ستمن، یه عامل دیگه اش عامل خارجیه که هممون باهاش آشنا هستیم. ما دیدیم در زمانی که آقای اوباما توی کاخ سفید بود چه نوع رابطه‌ای با جمهوری اسلامی برقرار کرد، چقدر در ثبات جمهوری اسلامی تشریک مساعی کرد، و 8 سال بعدش موقعی که آقای ترامپ سر کار اومد چطوری صندلی رو از زیر جمهوری اسلامی کشید به وسیله سیاست ماکسیمم پرشر و فشار حداکثری. اینم از عامل خارجی. یه عامل دیگه هم وجود داره که اون اپوزیسیونه، یعنی نیروهای پیشگام و پیشگامان فکری هر جامعه هستن. اون پیشگامان فکری ها شما به نقششون در انقلاب 57، در اون نکبت 57، در اون فاجعه 57 بهشون اشاره کردید که به چه شکلی این پیشگامان فکری ما اومدن و تحت لوای آقای خمینی اومدن به دشمنی با حکومت شاه پرداختن. یک مقاله جالبی جناب علی میرفتروس نوشتن درباره تجدد آمرانه زمان رضا شاه که بسیار بسیار مرغوب این مقاله، و خیلی جالب مقایسه که ایشون میکنن از نوع تجددی که در ترکیه به وسیله آتاتورک برقرار شد و نوع تجددی که در ایران به وسیله رضا شاه برقرار شد. چطور روشنفکران ایرانی همون تجددی که رضا شاه شبیه تجدد آتاتورک رو در ایران داشت برقرار میکرد، در مقابلش موضع گرفتن، انواع و اقسام نامهایی که واقعا در خور شأن خودشون بود رو به رضا شاه دادن، اون القاب رو، در صورتی که تمام نیروهای مترقی ترکیه به تجدد آمرانه آتاتورک، به نام کمالیست واقعی اشاره کردن. خب ببینید اینم نقش پیشگامان فکری. بنابراین همه رو نمیشه تمام ماجرا رو سر واقعا کاسه‌کوزه‌ها رو سر ملت ایران خراب کرد، یا همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر نیروی خارجی خراب کرد، یا همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر پیشگامان فکری جامعه. ما باید ببینیم کدوم قسمت از ماجرا خراب شد و اون قسمت رو درستش بکنیم. ما یکی از کارهایی که به نظر من بسیار مفیده الان تو ایران، بالا بردن سطح مطالبات مردمه، که این چیزی که دوستمون از ایران گفتن که یأس و استیصال مستولی شده بر جامعه بسیار مضره. ما وظیفه ما اینه که واقعا با این یأس و استیصال مقابله بکنیم که سطح مطالبات بالا بره، و در جبهه نیروهای اپوزیسیون و پیشگامان فکری هم باید یه پوست‌اندازی کامل انجام بشه.
آقای علی امیرفتروس اشاره کردن، پژوهشگر ارجمند و گرامی ایران، صاحب آثار متعدد از حلاج گرفته تا کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که درباره دوران دکتر محمد مصدق و زمینه‌های دیگه، مقالات متعدد. مطلب ایشون همونطور که اشاره کردن در وبسایت گویا میتونید ملاحظه کنید، و وبسایت خبری مطالب گوناگونی هم قطعا در وبسایت گویا مورد توجه شما خواهد بود بدون تردید. اما آنچه که گفتن آقای کنگلو تا چه اندازه پاسخی هست برای پرسش شما کامران عزیز در تهران؟
جناب شالنگی، در رابطه با شرایطی که فعلی که کشور داره و جناب آقای دکتر کنگلو فرمودن و بررسی ها، و اینکه ما بخوایم برسیم به این نقطه که تمام بانوان سرزمینمون فردا روزی در سرزمین ما بدون حجاب ظاهر بشن و حکومت هیچ کاری انجام نده، ما این اتحاد کلی رو زمانی میتونیم بهش برسیم که سیاست مدارهای ما، سیاست شناختهای ما و افرادی که مدعی سیاست هستند در انواع مختلف حزبها و اپوزیسیونهای مختلف، چه داخل چه خارج از کشور، ما زمانی که بتونیم خودمون تو بحث سیاسی به اتحاد برسیم، بعد میتونیم در تو اتحاد کلی صحبت بکنیم. تمام مسئله ما همینه جناب چالنگی. 42 ساله که این حکومت نقد میشه، 42 ساله که صحبت ها می شد که این حکومت به 30 سال، به 20 سال، به 30 سال، به 40 سال نخواهد رسید، اما و اگرها و به این دلایل و به اون دلایل، اما امروز رسیده و همچنان داره می تازه. میاد یه شخصی رو که محبوب جامعه هست و تأثیر گذاره توی جامعه، مثل آقای فردوسی پور، خیلی راحت یک شبه حذفش می کنه و هیچ کسی هیچ حرفی نمی زنه. و متوجه میشیم که این حکومت برای مردم ایران هیچ کاری انجام نمیده. عناد داره با مردم ایران. اما چجوری میتونیم استفاده بکنیم؟ چجوری میتونیم برسیم به اون راه آزادی؟ اون آزادی، اون مدینه فاضله‌ای که چنین، چجوری میخوایم بهش برسیم؟ آیا امروز شاهزاده صحبتی میکنه و خیلی ها مخالف جلوش وای میستن، خیلی ها موافق باش وای میستن، خیلی ها از داخل نقد میکنن. چی میخوایم به اون اتحاد برسیم؟ که بخوایم فردا روزی توقع داشته باشیم که جامعه ما، بانوان ما، مردهای ما، زنهای ما، پیرهای ما، جوانهای ما، همه بخوام به اتحاد بخوام برسن. آیا ما اتحاد خودمون تونستیم بین خودمون به وجود بیاریم یا خیر؟ نه، نتونستیم به وجود بیاریم.
چرا دوست
همین که من اجازه بفرم جناب چالنگی، چرا دوست که توی مصاحبه‌های مختلف، توی عارضم خدمت شما که جلسات مختلف میشینن همه با هم دیگه صحبت میکنن، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هر روز داره شرایط بدتر میشه داخل کشور. قش کارگر داره واقعا از بین میره داخل کشور. قشری که واقعا تأثیر گذاره تو صنعت کشور، تو اقتصاد کشور، و نمیتونه زندگی بکنه. من و شما و خیلی افراد دیگه میشینیم صحبت میکنیم، آقا این کارو انجام بدیم، اون کارو انجام بدیم. اتحادمون کوپ است. من درست میگم، شما درست میگی، نه حرف من فقط واقعا درسته. کی میخوایم بشینیم سر این میز با هم دیگه مذاکره کنیم؟ جام شالنگی بپذیرید.
اجازه بدین کامران عزیز من یه پرسش دیگه دارم، خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید آیا واقعا آینده ایران از نشستن سر میز و با هم دیگه متحد شدن میگذره، یا اینکه اینی که میفرمایید چه شد؟ بسیار اتفاقات افتاد در ایران، در سالهای بعد از انقلاب اجازه بفرمایید آقای کامران عزیز، اجازه بدید. در سالهای اولیه بعد از انقلاب که من شاهد بودم، خب مخالفین وضعیت، یا خیلی روشن بگم، حتی در روزهای نخست دکتر شاپور بختیار بسیار تنها بود، حتی به اندازه کابینش وزیر گیر نمی آورد، دوستان نزدیکش که بعدها به مخالفان پیوستن، من شاهد بودم.
بله.
به تعداد اعضای کابینش دوستانش حاضر نبودند همکاری کنن، درست؟ ولی بله. امروز ما میبینیم که رسیدن، بله، یک اتحاد، شاید راه‌های اتحاد فرق بکنه، رسیدن به یک اتحاد به اصطلاح از پیش اعلام نشده، نشونش آبان ماه، درسته که کشتار میکنه. آیا اینها کم کاری هست؟ تمام این اعتراضات، تمام اینها در طی این سالها، درسته که کشتار شده، درسته که میکشن، اما خود این یک پدیده قابل بررسی نیست؟ خیلی کوتاه بفرمایید آقای کامران عزیز، خیلی کوتاه.
جناب شلنگی، اتحاد از سال 67، شما کشتارای سال 67 این حکومت رو در نظر بگیریم، سال 87 کوی دانشگاه رو در نظر بگیریم، سال 88 رو در نظر بگیریم و سال 98 هم در نظر بگیریم، به چه نتیجه میرسیم؟ پشتوانه انجام شد از این اتحاد یا فقط رسانه ای صحبت کردیم؟ آیا نشستیم فکری بکنیم، راه حلی بسنجیم براش؟ این حکومت پرونده خونی داره، هممون هم میدونیم جناب شلنگی.
بله، اجازه بفرمایید پاسخ این پرسش رو شما را آقای کنگلو بدن. بله، نتیجه ای که میشه بلافاصله گرفت، یکی از نتایج این که این کشتارها به نتیجه ای برای حکومت نرسید، یعنی سرکوب نشد دائما و همچنان ادامه پیدا کرد. آینده هم روشن نیست، چون چه کرونا نباشه آیا باز وضعیت همین سکوت خواهد بود یا نه. بنابراین پس کشتار راه حلی نبود برای فروکش کردن به اصطلاح اعتراضات مردم. نگاه شما رو آقای کنگلو به پرسش کامران عزیز.
بله، من به کامران عزیز اینو میگم که این داستان که یا این برداشت که اتفاقی نیفتاده در ظرف 40 سال گذشته، بستگی داره که از چه دریچه‌ای به واقعیت نگاه کنیم. از اون دریچه‌ای که من به واقعیت نگاه میکنم، کشوری رو میبینم که 40 سال پیش، همونطوری که جناب چالنگی در پیش برنامه گفتن، انقلابیونش و تقریبا تمام نیروهای سیاسیش به این اجماع رسیدن که شاه باید برود تا شاه کفن نشود، وطن وطن نشود. این تفکر عامده بیشتر مردم ایران بود، حداقل کسانی که در انقلاب شرکت کردند. 40 سال بعد چه اتفاقی افتاده؟ کسانی که فکر میکنن هیچ تغییری تو ایران انجام نشده، 40 سال بعد فرزند همون پادشاه، شاهزاده رضا پهلوی، بزرگترین رهبر در درون اپوزیسیونه و بیشترین مقبولیت رو در درون کشور داره. اگر شما به این نگین تغییر، نمیدونم به چی میخواییم بگین تغییر. هیچ کشوری در دنیا این تغییر 180 درجه رو که 40 سال قبل یه چیزی بگن مرگ بر اون، 40 سال دیگه بعدش بگن زنده باد اون، همچین تغییر رو تجربه نکردن. این یه دستاورد بسیار عظیمه برای ملت ایران. انقلاب ها شبانه و 24 ساعت تو آخر هم حضور کرده و بیشتر کسانی که در علوم اجتماعی صحبت میکنن به انقلاب بهمن 57 به عنوان آخرین انقلاب بزرگ تاریخ اشاره میکنن. بنابراین این وقت اگرم بخوایم ببینیم بزرگ بودن این اتفاق واقعی 57 نگاه کنیم، دلایل بسیار خاص خودشه داره که میشه دلایل رو فهمید. ما اگر به مسائل به شکل جادو و جنبل و اوهامات نگاه کنیم، مسلما از قابلیت حل اون مشکلات خودمون رو علیل میبینیم و در مقابل اونا استیصال پیشه میکنیم، در صورتی که اگر هر پدیده رو به شکل علمی بهش نگاه کنیم، ما میتونیم بفهمیم که به چه شکلی اتفاق افتاده و به چه شکلی میتونه این اتفاق معکوس بشه، وارونه بشه. به نظر من دلیل اینی که جمهوری اسلامی این چنین قدر قدرتی میکنه، به خاطر اینی که مردم ایران یا ملت ایران یک مردمی هستن که دو تا رسالت بسیار بسیار بزرگ در بهمن 57 رو دوششون افتاد. یکی آوردن دموکراسی به ایران، که دیدیم که اروپایی‌ها با جنگ‌های خونین 30 ساله و تقریبا کشته شدن یک سوم ملت یک قاره به اون متوسل شدن و به اون نائل اومدن. و دومیش تحول یکی از بزرگترین دین‌های در حال حاضر دنیا دین اسلامه. هر دو این بار رو دوش مردم ایران افتاده. هر کدوم از این مسئولیت ها برای یک ملت که چی؟ برای یک قاره همونطوری که دیدیم 300 سال پیش تو اروپا بسیار زیاده. برابر این به این فکر نکنین که ما واقعا به آخر راه رسیدیم و جمهوری اسلامی همواره برنده خواهد بود و یک توطئه جهانی بر علیه ما وجود داره و مردم ایران تن به مبارزه نمیدن. نه، به هیچ کد و هیچ وجه اینا ممکنه که این چیزا که میگیم یک نشانی و یک دخالتی در واقعیت داشته باشه، ولی واقعیت محضی که پشت پرده جمهوری اسلامی به تداوم حیات جمهوری اسلامی انجام داده به نظر من این وقایع تاریخیه. یکی شما اگه هر کسی که در هر جای ایران بخواد با جمهوری اسلامی مقابله کنه با این سوال در ذهن خودش باید مقابله کنه که آیا من شمشیر بر علیه اسلام کشیدم؟ چون که رهبری سیاسی کشور ادعای مرجعیت مذهبی هم میکنه. این یه سوال ساده ای نیست جواب دادنش.
اجازه بفهمید چون داریم وارد یه مقوله دیگه میشیم که چگونه و چه باید کرد. ببینیم پاسختون پاسخ روشنی بود برای پرسش شما، یعنی آقای کنگلو اونطور که من استنباط کردم نسبت به آینده خوشبین هستن و خوشبین تر دست کم از شما، و این نیست که قضیه تموم شده، ادامه داره قضیه. شاید اون چرا که میشه گفت همراهی جهانی رو مردم ایران کم دارن، یا همراهی یا مساله دیگرون هست یا بقیه موضوع. آیا پرسش پاسخ قانع کننده بود؟ پاسخ سوال شما بود کامران؟
جناب شالنگی، من با واقعیت امروز کشورم دارم با شما صحبت میکنم. من داخل این مردم دارم زندگی میکنم، داخل تاکسی میشم، داخل مترو میشم، داخل بازار هستم، داخل ادارجات هستم. واقعیت جامعه رو باید بسنجیم جناب آقای دکتر کنگلو. شما باید ببینید که امروز چه فاجعه‌ای داره داخل کشور اتفاق میفته. آیا شاهزاده رضا پهلوی که داره فعالیت دارن انجام میدن، آیا تونستن که اون مرکزیت حزبی رو به وجود بیارن، اون مرکزیت دادخواهی رو به وجود بیارن و افکار عمومی جهانی رو و حکومت‌های اروپایی و غربی و شرقی رو به نفع مردم ایران بخوان به چرخش در بیارن یا خیر؟ حکومت ما داره توسط حکومت‌های غربی و شرقی داره حمایت میشه و مردم ما زیر این چرخه‌ها دارن خورد میشن. ما فرهنگ سازی داخل کشورمون دیگه جناب چالنگی انجام نمیشه. ما محیط زیستمون واقعا از بین داره میره. ما بحث اجتماعیمون واقعا به فنا رفته. بحث آموزشی کشور ما که باید اون پایه‌های آموزشی داخل کشور صورت بگیره که فردا ما یک نسل موفق داشته باشیم، ما نداریم جناب چالنگی. شما اشعار و شعرای ما داخل کتب درسی ما داره حذف داره میشه اسمشون. پیشنه ایران داره حذف داره میشه جناب چالنگی. 25,000 مردم ایران در لباس روحانیت و آموزش پرورش ایران میاد استخدام میکنه و داره کاملا به سمت مذهبی بودن داره میبره کشور رو. 2 روز قبل فتوا دادن که از ایران خارج شدن یعنی فلان و بیسار آقا، حضرت آقا فتوا دادن سرش. داره یک محیط بسته‌ای داره میشه. آقا واقعیت رو باید ببینیم. امروز که شما نشستی که داخل غرب دارید خیلی شیرین داری صحبت میکنی و خیلی علمی میخوای صحبت کنی، بعد بیای داخل کشور ببینید که چه اتفاقی داره میفته. پیرمرد 70-80 ساله داره پشت تاکسی، داره پشت وانت داره کار میکنه جناب چالنگی، داره باروری میکنه داخل بازار، امنیتی نداشته تا الان.
کامران عزیز اجازه بفرمایید. ببینید تمام این اخباری که میفرمایید بسیار میشه ادامه داد، نمونه‌های بسیار زیادی هست از فاجعه‌هایی که در ایران داره میگذره. کسانی هم که در خارج هستن امروز روز در جریان این خبرها قطعا هستن. تو پرسش این هست، پرسش اینه که این وضعیت موجود ناشی از قدرت سرکوب حکومته، ناشی از عدم اتحاد مردمه اونطور که شما اشاره کردید، ناشی از حمایت و مماشات قدرت‌های خارجی هست با این حکومت، ناشی از هدفهایی هست که انقلاب اسلامی و حامیان اون دنبال اون بودن، رسوندن ایران از به هر حال با همه انتقادات از قدرتی منطقه‌ای به یک کشور فقیر و ضعیف که دست تکدی به این سو اون سو، ناشی از چی هست؟ مجموعه اینها چه درصدی از اینها هست؟ وگرنه تمام این موضوعاتی که میفرمایید بله هست و اخبارش هست و کم و بیش همه در جریان هستن. نمونه های فاجعه بسیار زیاد هست حرف شما بسیار محترم و ارجمند و گرامی. علت این ادامه این اوضاع کدوم یکی از اینا هست؟ و علی رغم همه این سرکوب ها و فشارها و اینها، ما میبینیم اون ور قضیه هم یک روز هم مردم یا گروهی از مردم، فرصت هایی که به دست اومده برای مردم، هزاران هزار اونها در کنار هم بدون اینکه بپرسن شما چه عقیده‌ای دارید چه عقیده‌ای ندارید، آمدن و شعارهاشون دادن در خیابان علی رغم خطرها ادامه داشته. به روز اول که نگاه کنید، من در ایران بودم، 10 نفرم شما نمیدیدید که با شما همراه باشن. امروز روز میبینید صدها هزار نفر یک مرتبه در خیابون میان. این مسیر و این منحنی رو میبینید. بفرمایید. خیلی کوتاه کامران جان.
جناب شلنگی، وضعیت موجود کشور من ایران، بعد ببینیم که چه منافعی برای کشورهای دیگه داشته. امروز که ما به این وضعیت رسیدیم، ببینیم که منافع این وضعیت برای چه کشورهایی مفید بوده. 40 سال از سابقه سیاسی حکومتی این حکومت داخل ایران گذشته. امروز برنده ها رو میتونیم رو صفحه تاریخ ببینیم. طی 40 سال گذشته کیا بردن و کیا باختن؟ هیچ وقت مردم ایران تو سیاست هایی تو اوایل انقلابشون صحبت از این که انقلابا بخوان ترویج بدن، بخوان فلان کنن، بیسار کنن نداشتن. حتی با نسل انقلابی میشینی صحبت میکنی، میگه واقعا ما نمیدونستیم چی میخوایم. چی شد که این اتفاق افتاد و چی شد که این اتفاق تداوم داره امروز داخل کشور و هر روز وضعیت معیشتی که دیگه گذشته از اون وضعیت، این که شما بتونی یک زندگی استاندارد سالم داشته باشی، برای نفس کشیدن هم دیگه نداری. و مطمئنا پشت این حکومت دول اروپایی هستن جان بچلنگ. منافع دول اروپایی داخل این کشور هست، همشون دارن بهره میبرن. منابع طبیعی ما رو به تاراج دارن میبرن. وضعیت مردم ما هم کاملا مشخص. امروز کشور ما جناب چالنگی اگر کاری داره توش داخلش داره انجام میشه، به خاطر یک سری افراد دلسوز کشورمون هست واقعا، که پاکار وایستادن تو عرصه‌های مختلف مدیریتی. تو ارتش شما بگیری، تو وزارتخونه ها بگیری، اگر این افراد دلسوز ما نداشتیم، امروز چراغای این کشور باز هم روشن نبود. من تمام
اجازه بفرمایید. چیزی که گفتن حمایت دولت‌های خارجی است، گفتم نمونه‌ای که می‌فرمایید کامران عزیز، خب بله بسیار هست و قطعاً هم هستن بسیار آدم‌های دلسوز و وطن‌خواهی که به هر حال در دستگاه‌های دولتی در تا اونجایی که می‌تونن خدمتگزار هستن. پاسخ شما رو می‌شنویم به همون پرسشی که من داشتم، چه عواملی اوضاع رو فعلا تا این لحظه نگه داشته و با توجه به اوضاع آقای کنگلوی عزیز، با توجه به اوضاع منطقه، روابط بین اسرائیل و عراق، تغییراتی که کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه، بارها اینو من گفتم، در عراق، یمن، لبنان، حتی سوریه که همین 2-3 روز پیش بازم اسرائیل بر سر فرستادگان جمهوری اسلامی زد، اون نفوذ زمان اوباما رو دیگه نداره و تغییراتی که در واشنگتن پدید اومده، همه اینها در آستین خودش آینده رو چه میبینید؟ چه داره؟ چه ممکنه داشته باشه برای منطقه و برای ایران؟ یکی از عوامل ایشون اشاره کرد که مماشات و حمایت خارجی است.
من به آینده خیلی خوشبینم، همونطوری که باید تا حالا فکر کنم به این جنبندی شما رسیده باشین. من کاملا درک میکنم این واقعا استیصال و این مشکلی که این هموطن عزیزمون کامران در ایران باهاش مواجه هست، هم در زندگی خودش و هم مشاهداتش از زندگی روزمره مردمی که واقعا برای ایشون زجرآور تماشای مشکلاتش، تماشای واقعا چالشی که با این مشکلات دارن. ولی واقعیت به هیچ وجه به این احساساتی که ما در اینجا بروز میدیم و به احساسات بسیار پاکی هم هست ولی جریحه دار شده است، هیچ ارتباطی نداره. مسئله در نهایت، شما اگر یه بیمار سرطانی داشته باشین، خانواده بیمار ممکنه واقعا بسیار غمگین باشن، ناراحت باشن، بعض وقتا هم از دست پزشک عصبانی بشن. پزشکی که میگه باید این بیمار رو واقعا بهش مثلا شیمی درمانی بدیم، شیمی درمانی یعنی واقعا کشتن یه انسان و دوباره زنده کردنش، اون مشکلاتی که باید باش دست و پنجه نرم بکنه و اون وقت هم تازه مثلا 5% شانس بهبودی وجود داره. ممکنه که مثلا خانواده بیمار رو ناراحت بکنه، یعنی همچین چیزی، یعنی همچین معالجات بسیار سختی، چون معالجه موقعی سخت میشه که بیماری سخت باشه. بنابراین نباید دکتری رو که پزشکی رو که داره معالجه رو تجویز میکنه به سلابه کشیدی. من معتقدم که دلیل خوشبینی من هم یک دلیل روانی نیست، دلیل صرفا علمیه. یعنی موقعی که تمام فاکتورهایی رو که در این مسئله شریک هستن، نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهایی که تحولات شبیه به این درشون اتفاق افتاده، میبینم که هنوز ایران، مردم ایران جلوی بقیه دنیا هستن. ببینید در شوروی من تشابه بسیار زیادی بین جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی میبینم. یک ایدئولوژی که به هیچ وجه پایه‌های مردمی نداشت، کمونیسم و سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا به هیچ وجه زمینه‌هایی در یک کشوری که مذهب اصلیشون مسیحی ارتدوکس نداشت. با وجود این مرد برای مردم روسیه 70 سال طول کشید تا واقعا رهبران اتحاد جماهیر شوروی رو از اریکه قدرت به زیر بکشن. ما 40 ساله از به قدرت رسیدن یک ایدئولوژی که در ایران سابقه تاریخی 1400 ساله داره. 1400 سال میون مردم ایران نفرت پراکنی، سم پراکنی و توهم پراکنی کرده این مرجعیت مذهبی. در درون همچین کشوری ما میبینیم ظرف 40 سال واقعا مسئله به جایی رسیده که آماری که من در چند روز گذشته دیدم یه چیزی بین 60% تا 80% مردم ایران دیگه به اسلام اعتقاد ندارن. یه تحول بسیار عظیمه. منتها اون اتفاقاتی که کامران عزیز بخواد بیفته یا من بخوام بیفته یا شما بخواید بیفته که بگن به خاک رو به تاریخ سپردن جمهوری اسلامی باشه، ناگهان اتفاق میفته. ممکنه دیروز و پریروز و پس پریروز اتفاق نیفتاده باشه. یا ما یه شمهایی که 96 98 دیده باشیم یا 88 دیده باشیم. ولی ناگهان شبانه یا میبینی که صبح بلند شدی میبینی تمام مردم ایران توی خیابونن. این فشاری که الان به مردم ایران اومده، این فشاری که کامران عزیز برای ما بسیار واقعا زیبا توصیفش کرد، این فشار بی پاسخ از سوی مردم نمیمونه. این اون چیزی که ما از مردم توقع داریم که اتحاده و دست به عمل زدنه، این فشار رو لازم داره و این فشار الان 40 ساله که توی این دیک جمع شده. لحظه انفجار به نظر من نزدیکه. درسته عوامل خارجی هستن، درسته نقش روشنفکران و پیشگامان فکری جامعه هم هستن، ولی ما در این حال که داریم روی اون فاکتور رو کار میکنیم، باید این یکی رو هم نادیده نگیریم که در ایران تحولات عظیمی اتفاق افتاده تا همین الان هم.
خب البته خود آقای کنگلو توضیحی که بعدش داد درباره ایران روشن کرد، وگرنه زمینه رو امیدوارم تناسب نبندن که برخی از بینندگان ما که شوروی که ایدئولوژیش ریشه ای نداشت 70 سال طول کشید، حکومتی که ریشه ایدئولوژیک داره خب چند سال، بنابراین این نخواهد بود، چون این تناسبی نیست. با توجه به اون چه که آقای کنگلو هم اشاره کرد، در ایران با این همه به اصطلاح رسوبات شیعه ما میبینیم به چه وضعی شده و حرکت هایی که بوده و دور شدن از آنچه که روحانیت شیعه در 500 سال اخیر تلقین کرده و بقیه موضوعات که خود بینندگان در جریان هستید. اما کامران گرامی، نکته‌ای که آقای کنگلو هم اشاره کرد، ببینید آیا مردم ایران همونطور که تا به حالم نشون دادن قبل از آبان 57 و قبل‌تر در دیماه پیشتر، سال پیشتر یا دو سال پیشتر و جنبش های پیشتر و پیشتر، قبلش هم همین صحبت ها بود، مردم سرخوردن، مردم نومیدن و مردم کاری نمی کنن، عقب نشستن، کنار اومدن، اتفاقی نمی افتاد. ولی دیدیم یک مرتبه اتفاقاتی افتاد. آیا چنین نیست به نظر شما؟ آیا به هر حال فشاری که شما اشاره می کنید این تحمل پذیر هست برای همیشه یا اینکه از شما می شنوید؟
جان چالنگی، آقای دکتر کنگلو میفرمایند که 70 سال حکومت کمونیستی روسیه تموم شد. ما به اسم و به زمان میگیم 70 سال. شما حساب بکنید همین حکومت خودمون الان، کشور خودمون مثال میزنن. تا این 40 ساله ما مردم دهه 20 مون، دهه 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 مون دارن از بین میرن. صحبت از زندگی آدم ها داریم میکنیم، صحبت از زندگی انسان ها داریم میکنیم که داره از بین داره میره. خیلی راحت از کنارش نباید بگذاریم جناب شالنگی.
نمیگذاریم. کامران عزیز ببین، سوال من بسیار روشنه، یعنی بله اینها رو همه متوجه هستن که بله اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تنها خیلی از بین میرن، نسل جوان سرخورده شده و بسیار کشور ترک، همه اینها هست. اما علارغم همه اینها ما میبینیم یک مرتبه در آبان ماه سال گذشته مردم به خیابون میان و شعارهایی رو میدن که بازتاب دهنده خاص اونها هست، و پیشتر از اونم باز همینه. حرف من این هست که شما که در داخل ایران هستین و قطعا از نزدیک با حساسیتی که دارید و دقتی که دارید دنبال میکنین، این رو چطور میبینید؟ آیا برای همیشه تموم شده است یا نه؟ مانند حرکت‌های پیش ما دیدیم سرکوب بوده از روز نخست، ولی این سرکوب به اثری نداشته، گسترده و گسترده تر شده به مرور. الان در چه وضعیتی هست؟ این فنری که شما میبینید دیگه فرسوده شده، یا اینکه این فشاره بیشتر شده و فنر آماده جهش وسیع‌تری است؟
جناب سالنگی، مطمئنا که کشور ما با پیشینه تاریخی که داره، تأثیری که توی جامعه جهانی و زندگی بشریت داشته، هیچ وقت از بین نخواهد رفت و یک روزی نور دوباره به این کشور میتابه و همچنان امید در کشور ما جاری هستش و روزی رو ما میبینیم که کشور ما مثل ققنوس دوباره، عارضم خدمت شما، که سر بلند میکنه و دوباره به بشریت خدمت میکنه و مثل همین الان که شما ایرانی ها رو در هر جای دنیا که ببینید در حال خدمت رسانی هستن به بشریت. اما ما میخوایم این مسئله زودتر انجام بشه. برای زودتر انجام شدن این چه برنامه‌ای باید بریزین جناب چالنگی؟
توصیه شما به طور کوتاه چه از کامران جان؟
اتحاد.
بله اتحاد. کامران عزیز که پیشتر هم اشاره کردن، اینکه از هر عقیده و افکاری هست و روش سیاسی حول یک موضوع، حقوق انسان ایرانی، ایرانی آزاد و همگان برخوردار از مواهب ایران، چون اینه نیست کامران، یا استنباط من نادرست؟ خیلی کوتاه.
فرمایش شما کاملا صحیحه جناب چالنگی. مادامی که یک سیاست کلی سطح جهانی در حال پیشروی هستش، خیلی قدیم ها این کار رو داره انجام، تفرقه رو به داخل خود مردم، اقوام، قومیت های مختلف، فرهنگ های مختلف به وجود بیارید و حکومت بکنید. چی باعث میشه که امروز من برادری که داخل خونه دارم میاد میشه طرفدار تیمی به عنوان آبی و یک فردی میشه طرفدار تیم قرمز و با هم دیگه جدال میرن؟
بله سپاس بسیار از شما کامران عزیز، با سپاس از شما در تهران و به امید دیدار و شنیدن صدای شما در شماره‌های آینده و برآورده شدن آرزوهای ارجمند و شریف شما جوان نازنین ایران زن. و سپاسگزار هستیم آقای کنگلوی گرامی در نیویورک و این توصیه که قطعا خود شما مواظب هستیم، توصیه ما هم بی ضرر است که مواظب تر خواهید بود در این ایام کرونا، به ویژه در ارتباط با شغلی که دارید و در ارتباط با مردم، و امیدواریم که هر چه زودتر بساط کرونا در سراسر جهان برچیده بشه. با سپاس از هر دو مهمان گرامی، لحظاتی دیگه همراه شما خواهم بود در تفسیر خبر و سخنی که با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز سالگرد رفتن شاه از ایران بود، رفتن محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران، ترک ایران. این رو در همین آغاز من اشاره بکنم که آقای صادق زیبا کلام کتابی منتشر کرده یا نوشته، تحقیقی منتشر نشده، جلو اونو گرفتن که شاه کشتار نکرد، عنوان خوبی است و توضیح داده در این کتاب که اجازه انتشار پیدا نکرده و اشاره شده ایشون در این کتاب که حقایق رو باید گفت. بیش از 40 سال هست که جعل تاریخ معاصر شده، این زبان آقای یا گزارش آقای زیبا کلام هست که تا اینجا گزارش منصفانه ای هست که میدونیم از مخالفان اون نظام بوده و از هواداران و همراهان انقلاب بوده و به هر حال هر عقیده ای تا زمانی که تبدیل به شلیک و قتل مخالفان اون عقیده نشه، خب به هر حال عقیده ایست باید مجال بیان داشته باشه. تا اینجای موضوع مشکلی برای هیچ کس نیست. آقای زیبا کلام در کتاب خودش اشاره کرده تا اونجایی که منتشر شده بخشایی از اون. به هر حال این رو من گفتم اشاره‌ای بکنم در آغاز و بله چون این هست، انتقادهایی که برخی از هواداران مشروطه سلطنت طلبان دارن این که شاه میتونست با کشتار بمونه و حریکه قدرت و همچنان ادامه بدن و بقیه موضوعات یا نباید از کشور خارج بشه. فرصت کوتاهی است که من اشاره کنم، اما آنچه که قرار بود اتفاق بیفته از پیشتر باید جلوی اون گرفته میشد. اصلاحاتی که نیازمند بود ایران قطعا در راه بود، اصلاحات سیاسی، انتقادهایی که در عرصه سیاسی ایران مطرح بود مجال عملی شدن نداشت و اشتباهات همه جانبه شد، چه از جهت و از طرف گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب به هر حال موجود مانند جبهه ملی، چه از طرف گروه‌های دیگری که همه و همه به جبهه انقلاب پیوستند بر اساس مصالح و دیدگاه‌هایی که داشتند، که در این دیدگاه ها اصل مشترک آینده ایران وجود نداشت. عقب نشینی های بی موقع نظام هم اوضاع رو به اونجا کشن که محمد رضا شاه پهلوی ناچار به ترک ایران شد، چنانچه ایران رو ترک نمی کرد سرنوشتی بهتر از صدام یا حتی قذافی احتمالا پیدا نمی کرد. بنابراین سخن کوتاه این که از آغاز همه بازیگران عرصه سیاسی ایران بد بازی کردند. اونها که مأمور این و اون بودند وظیفه خود رو انجام دادند، اما اونها که علم ملی‌گرایی وطن‌خواهی رو چه در سخنان حزبی و گروهی خود برافراشتند، چه در سخنان شاعرانه خود و شعارهای خود برافراشتند، راه خطا رفتند و نظام وقت هم راه خطا رفت تا اوضاع به اونجا رسید که محمد رضا شاه پهلوی ناچار به ترک کشور شد. تصمیماتی که باید اتخاذ می شد اتخاذ نشد به موقع، نه سرکوب. آوردن دولت مردانی که معتبر بودن در میون مردم، نه شریف امامی ها، نشنیدن صدای انقلاب که حقانیت شعارهای بی اساس خمینی رو تایید کردن و اشتباهات این چنین. در حال شعاری که داده شد تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، حاصلش همین شد که میبینیم بعد از 40 سال بیشتر از زبان نسل جوانی ماننده کامران و دیگران و شما عزیزان که شاهدان تاریخ هستید. غم‌انگیز بوده و هست این 40 ساله، اما آینده روشن به همت مردم ایران میتونه جبران همه این خسارات و اشتباهات رو به عمل بیاره. سپاس از همراهی شما. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی دار، پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.